سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است، 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. پلیس بلغاری از بازداشت 43 پناهجو که گفته شده همه ایشان شهروندان افغانستان هستند خبر می‌دهد. خبرگزاری دولتی بلغاری با نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده که پناهجویان صبح زود امروز در حالی که در یک موتر باربری سفر می‌کردند در نزدیکی شهر صوفیه پایتخت بلغاری بازداشت شدند. بر اساس گزارش 6 تن از پناهجویان که وضعیت صحیشان خوب نبود به شفاخانه منتقل شدند. پلیس بلغاری گفته که تحقیق در مورد این پناهجویان ادامه دارد. در 17 فوریه امسال 18 تن از افغانها که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند در نتیجه کمبود اکسیژن در داخل یک کانتینر در بلغاری جان سپردند. جسدهای آنها با گذشت 3 ماه هفته گذشته به کابل منتقل شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله در شمال غرب آن کشور را پذیرفته است. در حمله شام دیروز 2 سرباز و 2 جنگجوی مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان در بیانیه گفته که جنگجویان مسلح بر یک پوسته امنیتی در منطقه جانیخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند که منجر به درگیری با نیروهای پاکستانی شد. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در بیانیه امروز گفت که این حمله را با همکاری یک جناح دیگر طالبان پاکستانی موسوم به گروه حافظ بهادر انجام دادم. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گروه از طالبان پاکستانی فاصله گرفته و حملاتش را مستقلانه انجام می‌دهد. تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 5 اووره از سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد، اما افغانستان با تفاوت 133 دوش شکست خورد و تنها 191 دوش گرفت. بازی در ورزشگاه شهر امبانتوتای سریلانکا برگزار شد. افغانستان در نخستین بازی سلسله 3 بازی 5 اووره سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت روز جمعه شکست داد. سومینو آخرین بازی این سلسله به روز چهارشنبه همین هفته برگزار خواهد شد. مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حمله هوایی روسیه به یک منطقه مسکونی در شهر دنیپرو یک کودک 2 ساله کشته شده. سرهی لیساک، مسئول اداره نظامی منطقه دنیپروپتروفسک، در پیام در تلگرام گفته که در این حمله که اواخر دیروز صورت گرفت 22 نفر به شمول 5 کودک زخمی شدند و افزوده که در نتیجه این حمله به 2 ساختمان، 10 خانه شخصی، 1 دکان و 1 پایپلاین گاز آسیب وارد شده. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. و اشوینی وایشناو، وزیر راه آهن هند، میگوید که اشتباه در سیستم سیگنال منجر به تصادم مرگبار 3 ریل به روز جمعه در این کشور شد. به گزارش اسوشیتد پرس، در این رویداد در ایالت اودیشای هند بیش از 300 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. وایشناو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دهلی نو امروز گفت این که کی مقصر است در نتیجه تحقیق مشخص خواهد شد. نریندر مودی صدر اعظم هند پس از دیدار از محل رویداد و صحبت با شمار از زخمی ها روز شنبه گفت که دستور تحقیق شفاف صادر شده و هر کسی که مقصر دانسته شود شدیدترین مجازات برایش داده خواهد شد. این مرگبارترین رویداد تصادم ریل در بیش از 2 دهه گذشته در هند بوده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است، 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افزایش آزار و اذیت افغانها توسط پلیس پاکستان، شرایط برایشان هر روز دشوار می شوند.
تقریبا 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خود. بدون ویزا بازگیر و گرفت زیاد شده و مشکلات بر افغان ها زیاد شده.
افغان ها در پاکستان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال مدنی.
بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن، اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستند.
ایران میگوید حاضر است با طالبان مسائل مرزی را آموزش دهد، اما طالبان میگویند ایران خودش با آموزش نیاز دارد. 2 ماه در بی سرنوشتی، تا اکنون از متیولا ویسا فعال بخش آموزش خبر نیست. در این برنامه با مرد هم آشنا خواهید شد که 6 دهه می شود تنها عکس فوری سیاه و سفید می گیرد.
توریستان میان میگیریم دیگه کار دیگه دی کامره دیگه کار نمیگیریم چرا سامان و کاغذای یا گم از دیگه یافت نمیشه.
موج تازه از حملات روسیه بر اوکراین این بار کودکان خردسال هدف قرار گرفتند. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. شمار از افغان‌ها در شهرهای پشاور و اسلام‌آباد پاکستان ادعا می‌کنند که از سوی پلیس آن کشور به بهانه‌های مختلف بازداشت و آزار و اذیت می‌شوند. گروهی از این پناهجویان در اسلام‌آباد می‌گویند که پلیس پاکستان وارد خانه‌هایشان شده و از آنها سند خواسته است. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان است تلاش ها به هدف رهایی افغان های بازداشت شده در پاکستان خبر می دهد. جزئیاتش در این گزارش.
پلیس ها هم یک بالا ما یا چه روزم پلیس ما را گرفته بود در
اذیت می کنند، آزار می دهند و در مقابل حضور ها می کنند.
شکایت و نگرانی های تازه افغان ها مبنی بر بازداشت و آزار اذیتشان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای پشاور و اسلام آباد این کشور. شماره از افغان ها در اسلام آباد شکایت دارند که پلیس پاکستان یک بار دیگر در مناطق مختلف این شهر دست به بازداشت و آزار اذیت افغان ها زده است. یوسف نجیب یک تن از آنون از چشم دید خودش در منطقه باریکابه اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
مدیر زمی صاحب بارکل شاهده میبینیم که یک موتر پیکپ هم از بازار 5-6 نفر از این قسمت بالا کرد، دیگه باز رفت از اون طرف خانه یک برنیازی میگن از اونموشه در مجموع در 25 نفر همه تاور در داخل چی انداختن فهنه بارکل.
محمد صادق یک افغان دیگر در منطقه سبزی مندوی شهر اسلام آباد میگوید که پلیس در این منطقه نیز افغان ها را بازداشت کرده است.
وی ورزی گیری با سبزی مندوی گپرشن دو سه روز می شود که در ساحه سبزی مندوی عملیات می کنند و افغان ها را می گیرند. پاکستانی ها را کار ندارند، فقط افغان ها را می برند.
برخی از افغان های دیگر در دیگر نقاط اسلام آباد نیز شکایت دارند که نظامیان پاکستانی با دنبال آنها در خانه ها رفته و خواستار بررسی مدارکشان شده اند. افغان های مقیم در شهر پشاور پاکستانی شکایت مشابه دارند. مدونا حیدری یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت: ناهید سادات نیز از مشکلات آزار اذیت پلیس در شهر پشاور ابراز نگرانی میکند.
مردم در و در است، من میدیروز خودم با وجودی که نه یک کار داریم نه یک وظیفه داریم، اینجا کلگی ما بیکار و بیروزگار در این قیمتی در این کرای خانه و این گپا، من خودم رفتیم به دست خود تقریبا 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خود. بدون ویزا بازگیر و گرفت زیاد شده و مشکلات برای افغانا زیاد شده، گشت و گذار ما محدود شده.
چند پیش منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز ادعا کرده بود که مهاجرین افغان در پاکستان به منبع درآمد پلیس این کشور مبادر شدند. بانو کاکر در رشته تویت‌های نوشته بود: شماری از مهاجران افغان که از زندان رها شده بودند و خواستار دریافت اسناد و وسایل شخصیشان شدند، اما پلیس از آنها تقاضای پول کرده و به دلیل نپرداختن پول دوباره بازداشت شدند. حکومت پاکستان تا به حال به این گونه ادعاهای واکنشی نشان نداده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چون این مشکلاتی وجود دارد و آنان برای حل مشکلات افغانها در پاکستان تلاش میکنند.
در مورد گرفتاری ها که در پاکستان شده، متاسفانه ما شکایت های خود بار به جهت پاکستانی رسانده ایم. آنها هم بعضی مشکلات خود دارن، بعضی از افغانهایی که اونجا اسناد نداشته می باشن بدون اسناد میرن، طبعا آنها مشکلات خود دارن، باز آنها میگیرن و بعضی توقیفگاه ها میبرن، ولی سفارت ما در اسلام آباد و همچنان کنترلری ها در کراچی و کویته فعال هستن و پشاور همچنان کسایی که به زندان رفتن زیادترشان پس رها شدن، ولی هم تلاش جریان داره که کسی در زندان نمانه.
این در حال است که در کنار دیگر مهاجرین افغان در پاکستان در پی سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان، افغان های زیادی به پاکستان مهاجر شدند و یا به خاطر طی مراحل پرونده های پناهندگی دیگر کشورها به این کشور رفتند. وزارت مهاجرین و عزت کنندگان حکومت طالبان چند پیش تعداد مهاجرین افغان در پاکستان را نزدیک به 3 میلیون نفر خوانده بود.
پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه در اسلام آباد شکایت میکنند که به دلیل نداشتن اسناد قانونی با آزار و اذیت پلیس روبرو میشوند. آنها همچنان میگویند که حتی به کرایه گرفتن خانه و دسترسی به سهولت‌های زندگی پلیس برایشان مشکل ایجاد میکند. مرسلین ارسلا در این مورد با سودابه ناصری فعال مدنی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که چرا سلسله ورود پناهجویان به پاکستان افزایش یافته.
خب اخیراً به خاطر اینکه افغانستان تحت تسلط طالبان آمد و متاسفانه که همگی تمام امو زندگی دستاورد هر چیزی که داشتن از دست دادن و افرادی که جانشان بیشتر در خطر بود اینا به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان اینا مهاجرت کردن که بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستن، یعنی کسایی که اونا را انتقال داده به پاکستان و یکی که بر اونا گفته که باید شما به کشور سوم برین چون پاکستان یکی از کشورهای نزدیک به افغانستان هست، منتظر هستن تا یک سرنوشت همه اونها معلوم شود.
برخورد پلیس پاکستان با مهاجرین افغان، با ویژه کسایی که در اواخر به پاکستان رفتن و با ویزا و اسناد قانونی رفته، برخورد اونا با اونا چگونه است و خود همی افغان هایی که در اواخر به پاکستان رفتن اونا اسناد قانونی از او در چه حالت قرار داره؟
بیشتر افغان هایی که در پاکستان حضور دارن با ویزا داخل پاکستان شدن و بیشترشان هم غیر قانونی. بس اینجاست که افراد قانونی یا غیر قانونی به هر حالش، ولی مشکل اینجاست که تمام افرادی که فعلا بعد از سقوط افغانستان کسایی که آمدن پاکستان متاسفانه که اینا خود دوباره نمیتونستن برن به انتری ویزای خود دوباره به سر مرز و اینا پس دوباره بیان به داخل پاکستان، اما ویزایی که برای یک سال مدار اعتبار داشت یا به 6 ماه یا به 4 ماه یا به 3 ماه او تمام شده. وقتی تمام شده این افغانایی که دوباره درخواست میتن برای تمدید ویزا یا تمدید اقامت و انتری که باید انجام شود، به خود پاکستان به آسانی تمدید نمیکنه ویزا را و به این خاطر ویزا چون تمام شده و دوباره نتونستن اینا ویزا دریافت بکنن، به این خاطر مشکلات زیاد در پاکستان مهاجرین افغان دارن. کرایه خانه اونا نمیتونن که داکمنت یا اسنادهای قانونی برای اقامت در پاکستان ندارن و ویزایشون هم تمام شده اینا نمیتونن خانه کرایه بگیرن.
تعداد زیاد از افغانایی که در یه اواخر با پاکستان رفتن اونا در تلاش ازی هستن که کسای مهاجرت از اونا به کشور سیومی تا مراحل شود تا اینا بتونن به اوجه برن. آیا می سازمان ها و نهادها و کشورهایی که اونا را دعوت کردن به عنوان مهاجر و قرار است به کشور سیومی برن، آیا کشورهای سیومی و این سازمان ها با اینا در تماس هستن تا مشکلات اینا را مشکلات بود و باش اینا را با حکومت پاکستان حل کنن تا اینا بتونن کس مهاجرت خود را تا مراحل کرده و پاکستان را ترک کنن؟
متاسفانه که کمتر خارجی ها در ارتباط با کسایی هستن که نزد اونا کیس دارن، کمتر توجه میکنن. بعضا افراد که آمده بسیاری خارجی ها تلفن های خود خاموش کردن، بعضی خارجی ها ایمیل های خود را بند ساختن، مسدود ساختن. پیام و تماس افراد که کیس دارن در پاکستان جوابگو نیستن، تماس شانه و پیام شانه پاسخ نمیتن با آن که میبینن، ولی هیچ کمک اونا بر اونا انجام نمیتن. متاسفانه با دولت پاکستان هم اینا هیچ ارتباط قایم و محکم ندارن که ما این مهاجرین را خود ما خواستیم، شما مثلا مورد اذیت قرار ندین تا یکی کیسای اینا یا پرونده اینا تکمیل میشه و ما اینا را ما اون کشور انتقال میدیم.
سودابه ناصری فعال مدنی با رادیو آزادی در مورد مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از درگیری‌های پی هم میان سربازان ایرانی و طالبان در مناطق مرزی، قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران میگوید آنها آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان هستند. این سو سخنگوی حکومت طالبان میگوید اولتر از همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا به گفته او درگیری به دلیل تخلف‌های آنها شروع شد. جزئیات در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی یا پلیس ایران میگوید که آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی هستند، اما حکومت طالبان میگویند که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش ببینند. خبرگزاری مهر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی نوشت که لازم است نیروهای مرزی طالبان دارای لباس یونیفرم و پایبند به قوانین بین‌المللی باشند. او افزود که آمادگی خود را برای آموزش نیروهای مرزی طالبان جهت رعایت پروتکل‌ها در مناطق مرزی و همچنین سایر مناطق فراتر از مناطق مرزی اعلام کرده است، اما آنها یعنی طالبان هنوز برای این کار حاضر نشدند. اما حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران گفته است که بیش از این همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا درگیری‌ها به دلیل تخلفات آنها آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اصلی موضوع در سیزموز واکنه تر حد پوری دی پا مسائل بند.
نکته اصلی این است که نیروهای ما از مسائلی که در مرزها نیاز است آگاهی لازم را دارند. متاسفانه هر مشکلی که پیش میاد اولا به این دلیل است که طرف ایرانی به خاک ما شلیک کرده یا به خاک ما تجاوز کرده است و سپس ما نسبت به آن واکنش نشان داده ایم. بنابراین آنها نیز به آموزش نیاز دارند و باید اصول را خودشان رعایت کنند.
ایران در حال از آمادگی برای آموزش نیروهای مرزی طالبان خبر می‌دهد که اخیراً گزارش‌های از درگیری و آمادگی نظامی در مرز ایران و افغانستان منتشر شده است. به تاریخ 27 می نیروهای ایرانی و طالبان در سوالی کنگ نیمروز به سوی یکدیگر تیراندازی کردند که در نتیجه به گفته آقای رضایی یک سرباز ایرانی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این درگیری یک سرباز طالبان نیز کشته شد. پس از این درگیری چند ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا شده بود که طالبان تجهیزات و نیروهای بیشتری را به نزدیکی مرز ایران در ولسوالی اسلام قلعه هرات می‌فرستند، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کردند. نیروهای ایرانی و طالبان چندین بار در مرز با یکدیگر درگیر شدند که منجر به تلفات دو طرف شده است. اما با وجود همه اینها حکومت طالبان میگوید که آنها متحد به حل مشکلات از راه‌های دیپلماتیک هستند، موضوعی که مقامات ایرانی نیز بر آن تاکید کردند. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروهای انتظامی ایران نیز به خبرگزاری مهر گفته که مقام‌های حکومت طالبان در دیدارشان پذیرفتند که نیروهایشان اشتباه کردند و قول دادند که از تکرار آن جلوگیری کنند، اما طالبان طرف ایرانی را مسئول آغاز این درگیری‌ها می‌دانند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. مقام های اوکراینی میگویند که حمله هوایی روسیه به یک منطقه مسکونی در شهر دنیپرو جان یک کودک دو ساله را گرفته. در این حمله بیش از 20 تن دیگر هم زخمی شدند. ستار فروخ در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
مقام ها در اوکراین از کشته شدن یک کودک دو ساله در حمله هوایی روسیه خبر می دهند. سیره لیساک، مسئول اداره نظامی منطقه‌ای دنیپرو پتروفسک، در پیام در تلگرام گفت که حمله اواخر دیروز در شهر دنیپرو 22 زخمی نیز بر جا گذاشته که 5 تنشان کودکند. چند ساعت پس از این رویداد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که در تهاجم 16 ماهه روسیه بر اوکراین دست کم 500 کودک اوکراینی کشته شدند. زلنسکی در بیانیه افزود که تسلیحات و نفرت روسیه به طور دوامدار همه روز زندگی کودکان اوکراینی را نابود میکند. سیره لیساک گفته که به 2 ساختمان 2 منزله در خانه شخصی، یک دکان و یک پایپلاین گاز بر اثر حمله هوایی در دنیپرو زیان رسیده است. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته‌های اخیر افزایش یافته. زلنسکی در پیام در فیسبوک نوقت دیروز گفت که روسیه بار دیگر ثابت کرد که یک دولت تروریستی است. و افزود که روس‌ها در برابر آنچه که بر ملت و مردم اوکراین انجام می‌دهند مسئول خواهند بود. این در حال است که کیف گفته که اوکراین آماده است تا عملیات تهاجمی را که از مدت‌ها انتظارش می‌رود رواندازی کند. زلنسکی در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که به روز شنبه منتشر شد افزود که هدف این عملیات آزادسازی مناطق است که توسط روسیه اشغال شده است. روسیه اوایل امروز در مناطق دیگر اوکراین موجی از حملات هوایی را انجام داد. به گفته مقام ها، سیستم های دفاع هوایی اوکراین تمام راکت ها و تیاره های بسرنشین به سمت کیف را هدف قرار دادند. یوری اهنات سخنگوی قوای هوایی اوکراین به یک تلویزیون محلی گفته که از میان 6 راکت کروز 2 آن سرنگون شدند. او همچنان گفته که از جمله 5 تیاره بسرنشین ساخت ایران 2 تیاره سیر ساخت ها را در منطقه سومی در شمال اوکراین هدف قرار دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت متیولا ویسا، فعال بخش آموزش از سوی حکومت طالبان از سرنوشت و خبر نیست. برخی از همکاران آقای ویسا از ادامه در بند بودن و ابراز نگرانی میکنند، اما مسئولان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
2 تن از جوانانی که متیولا ویسا را در بخش فعالیت‌های آموزشی در ولایت کندهار همکاری کردند، کارکردهای او را در این بخش ستودنی خوانده و بر آزادی هرچه زودتر او تاکید می‌کنند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به جای اینکه او از سوی مردم و حکومت تشویق و حمایت می‌شد، طوری گرفتار شد که هیچ نوع معلومات درباره او نه با رسانه‌ها، نه با خانواده و نه با دوستان شریک ساخته می شود. ما می خواهیم متیولا ویسا آزاد و از کارهایش ستایش شود.
همچنان عبدالرحمن، باشنده ولایت کندهار، که می گوید متیولا ویسا را در برخی سفرهایش به ولایت‌های افغانستان جهت گسترش فعالیت‌های آموزشی همراهی کرده، به رادیو آزادی گفت:
متیولا ویسا برای انکشاف آموزش تلاش می کرد. او به این هدف به ولسوالی‌ها، قریه‌ها و مناطق دوردست سفرهای کرده است. او هیچ گونه فعالیت سیاسی را انجام نداده. بازداشت او و اینکه هیچ نوع معلومات در مورد او با خانواده و سایرین شریک نمی سازند کار مناسب نیست.
متیولا ویسا مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش که با راه‌اندازی کمپین ها و صنف های سیار برای آموزش کودکان در مناطق دوردست افغانستان به ویژه ولایت های جنوبی فعالیت داشته، در این اواخر برای حق آموزش دختران در این کشور تلاش می کرد. آقای ویسا به تاریخ 27 مارچ از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شد. سخنگویان طالبان دلیل بازداشت او را انجام فعالیت‌های مشکوک ضد نظامشان دانستند، اتهامی که از سوی خانواده آقای ویسا رد شده است. مرضیه حفیظی، عضو نهاد راه قلم، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت آقای ویسا، تلاش‌ها برای گرفتن وکیل مدافع برای او به جای نرسیده است.
در جریان 2 ماه از طرف خانواده ویسا خیلی زیاد تلاش شد تا وکیل برش گرفته شود و قضیهش دنبال شود، اما گروه طالبان اجازه به این نمی‌دهند که ویسا وکیل داشته باشد یا قضیهش پیش برده شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما محمد عظیم صافی، آگاه امور حقوقی، میگوید مطابق قوانین ملی و بین المللی داشتن وکیل مدافع از حقوق اساسی متهم شمرده شده و برای تامین عدالت ضروری است.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق مظنون مؤثر تمام شده. از طرف دیگر برای تامین عدالت واقعی داشتن وکیل مدافع ضرور است و پلیس در هنگام گرفتاری و مکلف است برایش واضح بسازه که به اساس شک چنین جرم شما گرفتار میشین.
پیش از این بازداشت فعالان مدنی، حقوق بشری، خبرنگاران، منتقدین طالبان و زنان معترض به شدت از سوی سازمان‌های متعدد مدافع حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و بر رهایی فوری آنان تاکید شده است. آنان بارها از طالبان خواستند که به شمول متیولا ویسا همه آن فعالان را از بند رها کنند که به گفته آنان بدون مرتکب شدن کدام جرم بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به شمول متیولا ویسا و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، برخی از فعالان مدنی دیگر در بند طالبان به سر می‌برند.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 5:24 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. میرزمان 73 ساله از عکاسان شناخته شده کابل است که مشتریانش تقریبا همه خارجی و گردشگران هستند. نزدیک به 6 دهه می شود که میرزمان با کمره فوریش عکس‌های سیاه و سفید می گیرد. او به رادیو آزادی گفته که اکنون کمره های مدرن و دیجیتال به بازار آمده، اما کمره چوبی دست ساز او هنوز هم علاقه‌مندان ویژه‌اش را دارد. گزارش در این مورد.
میرزمان 73 ساله باشنده اصلی روستای شینه ولسوالی بگرامی کابل است که اکنون در منطقه کارتینه و شهر کابل زندگی می کند. میرزمان نزدیک به 60 سال می شود که با کمره و سیپایه چوبیش عکس های فوری می گیرد. او بر رادیو زادی می گوید عکاسی را از پسر کاکایش آموخته است و خودش به پسرانش آموختانده است.
16 ساله بودم کمره فوری که بچه کافان بار میکردم استاز ماستم زفان ما فصل در فیلمای کامل بود جنگا کامل از اونجا آمدیم بازی جا در کارتینا و آنواز کنم چند سال از تا نواده اکسایی که میگرفتن بر مکتب میگرفتن بر رازاد میگرفتن بر این مثل فرم بر این چیزا میگرفتن کمره خلاص بازین دیجیتال بر آمده کارا بر آمدی کمره کنش ورزسته شد.
میرزمان میگوید هرچند اکنون کمره های دیجیتال و مدرن جای کمره چوبی او را در دکانش گرفتند، اما او مشتری های جدیدی را که همه خارجی ها و گردشگران هستند پیدا کرده است.
کمره فوری دیگه اونم تورستا میگیرم دیگه کار دیگه دیگه کمره دیگه کار نمیگیرم چرا سامان و کاغذ های یا گم از دیگه یاف نمیشه کمره ممره در خانه ها دیمیرم شا و رفیقا فیلن همی خارجی ها
میرزمان میگوید هرچند مواد کمره فوری او قابل دریافت نیست، اما او با مواد و کاغذهای تکه‌پاره‌ای که از ده ها سال پیش نگه داشته استفاده می کند. به گفته میرزمان کمره او شاهد چندین دهه جنگ، رویدادها و تحولات مختلف بوده است که او با دشواری های زیاده از کمره اش نگهداری کرده و این جبهه چوبی برای او مانند طلا با ارزش است.
از این وزن می گرفت اصلا نان می خوردن، از این پوش می کشیدن، از این کالا می کردن، از این مکتب می رفتن. کرام برای جان زندگی خلاف توی برد و خانه خرید. زن کردم برای بچه ها زن کردم، دخترها را شوی دادم اینه تمام خلاص کردم اینه حالا بیغم بیغش در خانه شده. ما یک طلا را از ازش داره اینه مو کمران برای ما از ازش داره. از ازش داره اینه مولا ما دو زارم اونه. از امو کار می گیرم نان می خورم از امو
میرزمان 4 پسر و 8 دختر دارد و اکنون 4 پسرش در دکان عکاسی پدرشان به نام اتحاد شغل پدرشان را به پیش میبرند، اما با تفاوت این که آنها از کمره های چوبی فوری نه بلکه با کمره های دیجیتال کار میکنند. فرهاد 36 ساله یکی از پسران میرزمان به رادیو آزادی گفت:
من کس برداشت از تقریبا خود پدرم مثلا 60 سال یاد یعنی کس کار میکنه. ما مشغول هستیم که من کس پدری خود پیش میبرم. ما میخوام که نمی کس پدری ما هستیم. ما
میرزمان برای گرفتن عکس با کمره فوریش از کاغذ مخصوص عکس‌های فوری و دو مواد به نام سروشن و فکسر استفاده می‌کند که پس از گرفتن عکس فیلم یا کاغذ مخصوص را ابتدا به سروشن و بعد به فکسر می‌اندازد. سپس آن را از مواد کشیده در داخل آب قوطه‌ور می‌کند و زمانی که عکس خشک شد آماده چاپ می‌شود که این مراحل در کل 15 دقیقه زمان می‌برد. به گفته میرزمان در گذشته قیمت هر قطعه عکس فوری 20 افغانی بود، اما او اکنون پس از چاپ هر قطعه عکس از مشتریان خارجیش از 2000 تا 8000 افغانی می‌گیرد.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مشغولی دبلیوپی آمدن همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلا سابقه که بعدر همی مردم های خیش قامی همی وکیلا و بعدر همی زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم 3 سال از تقاوتی ما نمیده ما را در لست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بعدر یا گوش نمیکنه همی زوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بعدر عالمان ما سر بکار است. از شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. ابی WP که مسئولین بودند ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم ندارم، تقاوت ما هم نمیده 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزارسومخ به تماس شدم. فکر میکنم همین مؤسسه WF تفکیب کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن، اونا به خودسرانه ساتنام کردن، کل مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین WF بشنوند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار از همراهی تان شنونده عزیز تاری لحظات. تا دقایق بعد گفتگوی ویژه در برنامه مهمان آزادی، اما حالا در آغاز نیمه دوم ساعت سرخط خبرها. پلیس بلغاری از بازداشت 43 پناهجو که گفته شده همه ایشان شهروندان افغانستان هستند خبر می‌دهد. خبرگزاری دولتی بلغاری با نقل از وزارت داخلی این کشور گزارش داده که پناهجویان صبح زود امروز در حالی که در یک موتر باربری سفر می‌کردند در نزدیکی شهر صوفیه بازداشت شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله در شمال غرب آن کشور را پذیرفته است. در حمله شام دیروز دو سرباز و دو جنگجوی مسلح کشته شدند. تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 5 اووره از سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان تعیین کرد، اما افغانستان با تفاوت 133 دوش شکست خورد و تنها 191 دوش گرفت. مقام های اوکراین امروز گفتند که در حمله هوایی روسیه در یک منطقه مسئونی در شهر دینپروی یک کودک 2 ساله کشته شده. و اشوینی ویشناو وزیر راه آهن میگوید که اشتباه در سیستم سیگنال منجر به تصادم مرگبار 3 ریل به روز جمعه در این کشور شد. با گزارش اسوسییتد پرس در این رویداد در ایالت اودیشای هند بیش از 300 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور ارگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هر چه بگوییم کم است، بهتر است که از زبان خود ایشان بشنویم. استاد محترم به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستان محترمی که صدای ما را میشنوند و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان، در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایید استاد محترم پوهان پروفسور محمد شفیق یونس.
ما 4 دل 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدر من محمد یونس که متخصص کیمیا می گفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او از عمر 3 سالگی یا نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدر من، مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما صنفای ابتدایی تا صنف 6 تا صنف 3 را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در صنف 5 مخصوص و نه بود که وقتی که آدم در مکتب استقلال در زمانهای قدیم نیامد از آدم یک امتحان میگرفتن، باز سوی آدم تعیین میکردن و در یک بموسنف روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنف 4 گرفتن شد و من در سنف 5 گرفتن. بعد از او باز من مکتب استقلال بودم و تا به صنف 12 و باز از صنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدیم، رفتم فاکولته دواسازی کابل. یعنی هر 4 سال فاکولته ما اول نمره بودم و بعد از او به دموف و بعد از اینکه لیسانس خاله گرفتم دموف فاکولته دواسازی کابل بعد پویاله مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتن چندان جرات هم نمی کنم، لیکن در زمان زمان یعنی در سالهای 1962 این اطلاع من خدمتتان عرض می کنم، تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگر چی که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادن.
خواستاد خیلی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما رو خدا مغفرت کنه، استاد ما بود، آدم بسیار خوب بود، امو با تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود، عوضش یک استاد فرانسوی کار میکرد که او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود، عوض رئیس فاکولته دوازدادی کار میکرد و به اونجایی که یک بورس فرانسه آمد برای من خواست دمو دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان بری، چرا که اگر پس دکتر سعید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب اونم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد بر من یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته من آمدم فرانسه، رسیدم در سال 1962 که رسیدم در اونموجه اولین کار کردم. در زمانهای قدیم این لیسانس فاکولتای کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد، لازم من مجبور بودم که صنف چهارم فاکولته دواسازی در اوج امتحان بدم. بازور هم امتحان دادم، خود اتفاقا کامیاب شدم، با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال ما بودم در اوج تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونمون دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم. باز پس آمدم افغانستان و دمون فاکولته دواسازی برای یک سال بودم. یک سال بعد در سال 1968 شد یا 68 شد، دو سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن، دمون زمان باز امون مادمازل بود بیسان برای من کمک کرد و برای من یک بورس دیگر داد که من پس بیایم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم. ولحاظا پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود، یعنی دکتری دکترای ایتک. و زمین که بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود، رفتم همون کانکور هم اشتراک کردم، در کانکور هم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شدم.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه بدست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود یک سیمینار در فرانسه و ما رفتم از پاریس آوردمش خانه ما و یک در روز امترا خانه ما بود یا زیادتر. باز یک روز صبح سر چای برای ما گفت بچم اگه تو امروز دکتری زاری و پروفیسر هستی و من چم در فاکولته دواسازی و یک مملکت خارجی کار میکنی، اینمی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان، تو از واقع قرضدار هستی، چرا تو در اون مملکت تا فاکولته را خواندی و بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کرد. این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار است. اگه میری دلت اگه نمیری در زندگی تان من غرض ندار. بعد اون بود که ما و خانم حفیظه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان بازدوج کرات مالندان فاکولته ده آزادی بودم. اونجا ما رو به حیث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. بازونه اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که در این مشکل دچار بودیم. یکی مغفرت کنه خداوند جنت برین جایش بگردان عثمان هاشمی بود، یکی من کردیم و دکتری دولتی داشتیم. در او زمان در افغانستان کس دکتری دولتی و پروفیسری و تلگپا نداشت. بازونه اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه گفتیم ما در فرانسه ما پروفیسر بودیم، اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازم اون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود کسایی که از جمعن اگه پروفیسر باشن اینجا پوان گرفتن نشن، گویا پس اینا با ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازم اون بود که خدا مغفرتش کنه عثمان هاشمی و ما عظیم و پوان شدیم. باز باید پوان دیدیم و فاکولته در آزادی کار میکردیم و در زمنان ما در چندین جای دیگه کار میکردم تا زمانی که حکومت مرحوم داود خان تناد اون فاکولته در آزادی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سکوت کرد باز وقت داود خان مرا گرفتن رئیس شرکت در آزادی اخص مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زمنان در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله در شعبه جنایی اونجا اینی موضوعات چیز نامشی که قاچاق تریاق و تگفا بود اونها را من تشخیص می کردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود. منم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داود خان مرحوم به شهادت رسید و رفت و اینی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان. در او وقتی که ما را اصرار می گفتن و اونا مترقی بودن بازمو بود که ما اول از شرکت کمپانی دوازادی اخص موقوف شدم، دوم باز از شرکت نواتات موقوف شدم، بازمون چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم می رفتم. بازمون جا که از شاگردهای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که استاد شما را بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و اگه این دفعه شروع ما را گرفتار کردن پس از حد آزاد نمیشین شاید هم بکنند. اینه من شب بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور اونمو را گرفته و گروه اینال برادر در موسه همون که آدم که در زمان پرچمی ها رئیس جنایی بود من نامش نمیگرم نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود، خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانای چیز که مسئله رو اعتبار کرده نمیتونست. من گفت پس در مقدش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم و اما پیش از اون باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن در خواد و لطکوب کردن تو گپا کتکی کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است. بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه لطکوب کردن و توهین کردن چی میخواستن ما بگویم چی میکنم یعنی کتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم. اونم بود که خب من کتی کس مستقیما به تماس نبودم هیچ کاربار و در کتی یک آدم بیطرف بودم. خب من نمیفهم با چرا چی گپ شد که باز من پس آزاد کردن. هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن مرا گفتن تو آزاد هستی. از این بر آمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمان ها من برادر عزیز سکرت کش بودم. بر آمدم رفتم در اون پیش روی مؤسسه نسوان یک دکان بود که سکرت بگرم بکشم. من خیال من که سکرت در اونجا مانده حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتون دیدم قطعی سکرتم در جیب من. این قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم. باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مرا که او هم در وزارت داخله عسکری خواهد تیر میکرد امرای یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان باز از خود ماجرت کنیم. باز اون امون بود که ما او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مرا که بندی مندی نمی کنه برو من چرا سر از امون چی اعتبار بود مرا می بردن شاید مستقیما پلچرکی. بازونه بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانون همراه اولادها تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم. بازونه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از راه لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم. بازونه بود که ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم، در دفتر افغانه. امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ ما گفتم این کاره بودم، این کاره. اوی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که ما تو فرانسه روان. ما هم رفتم یک درخواست دادم، باز امو بود که ما اومدیم رئیس پناهنده در فرانسه. باز این سال 1985 بود. یعنی در اینجا که رسیدیم باز 6 ماه ما بیکار بودم. یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی اکولوژی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و تو در پاک یک نظافتکار کار داشتن. باز من خود چون بیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم، همون کار گرفتم برای از اینکه خود یک معاش زیاد نبود، یک میشه که یک کارگر میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم، یک روز یک کس آمد که از آنها باز من فهمیدم که آدم پروفیسر یهود بود. ای آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی؟ من گفتم اینجا من آمدیم. آه گفت تو همینطور ایوانات خودشان پاک کردی، قفصهایشان اطراف فقط بوی در رگ و خونت باشه. باز ما پرسانش کردم، گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانی چیم باکتریولوژیستم. باز همو بود، گفتم من هم دو دکتری دارم، پروفیسری دارم، لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم. اینمی اولین کار است که من یافتم، این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم. لازه ای ایوانات هم از حالا همراهشان کار کرده بودم. باز همو بود که یادم من گفت تو دیگر کار خلاص دیدی بالا در دفترم. باز من رفتم در دفترش، بازم این کل سوانه خود برازی گفتم. این آدم بسیار اگه آدم شریف بود، اگه آدم خوب بود، اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن، مگم خواه یهود تا یهود هست، مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که این آدم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام باز کارت دارم. باز یک هفته بعد رفتم، اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در مچون در آلمان و در اینجا نشر شده بود، نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپیایش جمع کرده بود، پیدا کرده بود. اینا را مرا دادم رای یک فرمه، گفت اینی فرمه را خانه پوری کو، اینی ها را زمین مشکو، برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی، در چی آمدی حیوانات جمع کنی. باز من همی کار کردم، باز اتفاقا در اون کانکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینال اونجا ما در یک شهر دیگه فرانسه بودیم که مثل میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانم ما در اونجا در یک مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پس بیایم 80-90 کیلومتر برم بیایم. باز ما هم خود رفتم درخواست دادم، تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مس و اونمونجا بودم برای بچه 20 سال 25 سال یا 28 سال برای پروفیسر کار. باز اونمون بود که یک زمان من مریض شدم، تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز دیگه توانایی تدریس و این مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفتم، ماستری میگرفت و درسای دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود. درخواست کردم که مرا متقاعدی ما بتن، چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسرها را به عمر شاید که قانونی است تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خود کنه در عمر که دلش شد. من اون وقت 72 ساله بودم، بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم. باز پس آنا یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما رتبه پروفیسر امیریت میتین. پروفیسر امیریت یک رتبه بلندترین علمی فرانسه است. باز ما گفتم چرا که نه. باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 7 سال 6 سال 7 سال پیش میرفتم به افتخاری کار میکردم باید پروفیسر امیریت و پی همی با شاگردهای ما بودن و با دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفا. باز اون بود که دیگه یک عمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از او تواناییش نبود، او را ایلا کردم. من 6-7 سال شد در خانه هستم. اینال زنی خانم که آدم خود مصروف نگاه نکنه، گفته مردم دیوانه میشاره. لازمه تمام روز مصروف خود نگاه میکنم، کتاب نوشتم میکنم، کتاب نوشتم میکنم، کتاب نوشتم میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر با دعوالا زیادتر من کتابایی که نوشتم میکردم متوجه همون علومی بود که من خودم خوانده بودم، مثل مطلی داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی، یعنی تشخیص آفات تمارکی و تداویشان سر گپاس کار میکردم. باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش در افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد، ما هم دیگه باز گرفتم با حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و دمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و لحاظ و این دینمی کار خود مسئول ساختیم. آخری کتاب من که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه و عنوانش است موقف جانوران در قرآن مجید. خلاص
دیگه نمیده
دوام داده
میرم تا کنم
دستم.
استاد محترم بسیار خوب موضوع را گفتین. از این آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم، ویست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است؟ ای را سرش مطالعه کردین؟
بله، ما اول خب ای را خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما خرد بچه بودم خداوند مغفرت کنه پدر مرا بر ما و خوار مرحوم همین قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود. یعنی ما وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم، یک روز پیشوری خود ما رساله کرد که بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین، با دادیش من غرض ندارم، شما میدانین کارت. باز اونم بود که یعنی یاد داشتیم. یک روز رفتیم با من روزای جمعه، خدا مغفرت کنه خسار مرا، در هر جمعه همراهش میرفتم در نماز جمعه. یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه میداد. اونمون گفت که یعنی شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است. چون که من قرآن پاک میفهمیدم، خبر داشتم، پسان بعد از خلاص شد من خیستم، گفتم که من با شما احترام دارم، بسیار از این خاطر پشتان میم نماز میخوانم، لیکن همی در فلاز سوره آیت 61 سوره بقره همی سیر ذکر شده به حیث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن. حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید؟ ملا امام صاحب بلکان گفت مردم که در مسجد دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده. باز این کل مردم تصمه ریختن مرلت و کب میکردن و به هر صورت گریخت و مدفات شن. اون از اون وقت ما فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببنه گپا چی گپ است. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شدم، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. این حال باز من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که این حال دمیر تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا امی سیری که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز است، امی را باز از مفسرین خصوصا مفسرین افغان این امی سیره یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگه گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله بود یکی رساله خارج نوشته کردم که همی اشتباهات در او انال در اونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمه و لحاظا همی اشتباهات که اونا تر بودن در تراجم تفاسیر چند نیم سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن ما در اون همین اشتباهات گفتم. باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمونت، شهر فریمونت امریکا، فقه اسلامی، نه فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونم اون آدم ایده نشر کردن با توی خبر شد به چیز از پس برای من یک نشاره یک بزرد من یک چیزگر نشته کرد. بازمو بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد که شما جوا وزیر میتن یعنی من گفتم برادر ما وقت عزیز ندارم، ولی یک گپ گفتیم، من حقیقت گفتیم، کس قبول میکنه نورالله نور که نمی کنه پناهش به خدا، اونمون حقایق است که ما بیان کردیم. این حال من وقت خود ضایع نمی کنم که من تمام او یک چیز نشته کنه باز من یک چیز دیگه نشته کنم باز یک چیز دیگه نشته کنم یک چیز دیگه لحاظه ای قرار من نمی کنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی آواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغان هاست آقای عارف عزیز آمر از روی انتشارات است یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر و اونمو بود که این کتاب در حدود 200 صفحه است، یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی همین غلطی نمقدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از این خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. این حال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید را نخوندن و تفسیر و تعبیر کنند، اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن و نمود به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی دفعه لازم من این کارا را نکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پولی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست در حدود 40 نبات ذکر شده که جملهش معلومدار نباتات غذایی هست، مهمترین انار هست و کیله هست و مچم خودگه حال نال نامایش من
زیتون و انجیر و اینا نیست؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نیست؟ زیتون هم هست، انجیر هم هست. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز نال بله معلومدار خورما هم غیر از اینکه درخت خورما که یعنی ثمر بخش زیاد شده، حتی به نام لینه درختی که خرما که نو سود میکنه تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. ولی خرما خو اینا رو گفتم تمام نباتات که ذکر شده در حدود 40 نبات است، پیاز است و سیر است و بازنگ است و مچم عدس است و خردل است و نمیفهم این خرما است و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو بودم کتاب شرح نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای جلدرایشان هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. امیدوار هستم که مورد علاقهشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهان دکتر شفیق یونس نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه‌های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
آرام از تپش می‌ماند. لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را می خواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش می ماند.